أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على مولانا وسيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل صل على محمد وعلى عجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن المهدي، أرواح من سواه فداه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتي حضرت، تأجيل در فرج شريفشون، شادي قلب نازنينشون، لایق شدن برای دیدار جمال نورانیشون در ظهور و غیبت حضرت، یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد، صل علی محمد، صل علی محمد، صل علی محمد. من عذر میخوام، صدام نیقدری به خاطر سرماخوردگی شدیدی که گرفتم بالاخره مشکل داره. حالا دوستان امر کردن یه عرض ارادتی هم به بی بی دو عالم داشته باشیم. فکر نمی کنم این صدای در و داغون من امشب روزی ما رو روزه بکنه، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد. قرار به استفاده کردن ترتیبی از قرآن کریم بر رسیدین. ظاهرا من که خب مفتخر نبودم خدمتون باشم. صفحه 168 ماجرای خاصی از حضرت موسی سلام الله علیه رو خدای متعال بیان میکند و حاوی نکات بسیار عجیب و مبنایی است. به هر حال حالا طبق مشی حضرت استاد آیت الله العظما جوادی روحی له الفدا، من بنام به این نیست که یه مرتبه یه سفر رو تمام بکنم. ماه مبارک رمضان سالهای گذشته هم که در محضر قرآن بودیم در مسجد جامع و جاهای دیگه، به دوستان میگفتم من بنام نیستش که مثلا سوره زاریات رو تمام بکنم. ممکن میخوام مثلا یه ترم دانشگاهی یا حوزوی پاس بکنیم که نمره بگیریم، که میخوام به یه جای برسه مطلب. ولذا اینجا یک مبنای بسیار مهم سلوکی رو خدای متعال بیان میکنه که برمیگردیم به صفحه قبل، آخر صفحه قبل رو تلاوت میکنیم، ببینیم که خدای متعال ماجرای خودش موسای کلیم، سلوک حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام چجوری بیان میکنه. خیلی نکته مهم نیست. ببینید اینا رو اگر ما یاد بگیریم از قرآن، جامعه ما لطیف میشود، جامعه آرام میشود، یاد میگیره رزقشو از بالا بگیره، یاد میگیره که اصلا انسان سالم کسی است که با بالا مرتبطه، یاد میگیره که اگر با بالا ارتباطمون قطع شد، هر چقدر اینجا تکاپو و دست و پا بزنیم مفت نمیارزه. این مبانی رو بعد از قرآن آموخته که بالاخره ما یه همچی کتابی با ارزش و بی نظیری داریم. هم متاسفانه همچی که در بیانات رهبر معظم هم بود به ظواهر اکتفا میکنیم. خدای متعال میفرماید که این وعده ای که ما با موسی گذاشتیم، ما با موسی وعده ملاقات گذاشتیم، ما خواستیم که با موسی خلوت کنیم، منتها ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. وقتی اون خلوت اتفاق افتاد، موسی کریم دید ما بهش روی خوش نشان دادیم، یهوی تقاضای خیلی غیر متعارفی کرد، گفت خدای خودتو به من نشون بده. حالا همینجای سوال، مگه موسی کریم نمیداند که خدای متعال نمیشه با چشم سر دید؟ یه نکته ای عرض کنم. ببینید ما که با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین محشوریم انشاءالله در دنیا و برزخ و قیامت و بهشت، شکر نعمت تا تمسک به انسان کامل رو باید بکنیم. چیزهایی که اهل بیت خواستن از خدای متعال شما در صحیفه سجادیه ببینید، در نهج البلاغه ببینید، در دعای عرفه ببینید، به مراتب متفاوت است با اون چیزهایی که پیغمبران دیگر از خدای متعال خواستن. ولذا در مورد حضرت موسی دو سه تا نقد خدای متعال داره، با اینکه پیغمبرها، پیغمبر معصوم اولوالعزم دارای شریعت، اما مثلا راجع به حضرت آدم از اول شروع کنیم. راجع به حضرت آدم میفرماید که لم نجد له عزما، ما در آدم عزم ندیدیم، لذا به محضی که میوه ممنوعه باش مواجه شد بلافاصله میل کرد از بهشت اخراج شد. حتی در مورد پیغمبران تقاضاهایی که قرآن مطرح میکند پاسخهای تند خدا را هم کنارش بیان میکنه. جناب نوح سلام الله علیه به خدای متعال عرض میکند خدایا ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، همه دارن غرق میشن، پسر منم چرا باید پسر من غرق بشه؟ کمکم کن. البته حکم نهایی با توست ولی من میخوام این اتفاق نیفته. و خدای متعال محکم در مقابل این تقاضا میایستد. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. اما شما هیچ جو سراغ ندارید که خدای متعال در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تند برخورد کرده باشه. اصلا جاهای موسی کلیم عصبانی شده تو همین ماجرای سامری. خدای متعال فرماید که ولم ما سکت عن موسی الغضب. ببینید قرآن ها رو تک تک مفرداتش باید توقف کنیم. ولم ما سکت عن موسی الغضب یعنی حضرت موسی ثبات نداشت، گاهی عصبانی میشد، عصبانی میشد، کارهایی میکرد. نمیگم نستجیرو بالله معصیت ها، ما مشکلی که داریم تو صحبت ها گاهی وقت بعضی ها یه چیزایی از تو حرف آدم در میارن که اصلا مراد آدم نیست. دقت کنید دارم چی میگم. انسان کامل و 100% کامل کسیست که غضبش در اختیار او باشد. ولذا به محضی که سامری اون گوساله رو علم کرد و حضرت موسی از میقات برگشت، یقه حضرت هارون سلام الله علیه رو گرفت. من گاهی برای پیغمبر نازنین خدا خیلی گریه میکنم، یکی برای ایشون، یکی برای حضرت لوط، اینا کسانی هستند که خیلی مظلوم بودن. یقه ایشون رو گرفت، موهاشو گرفت، ریششو گرفت، گفت برادر چرا همچی کار میکنی در حضور دیگران؟ لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی ولا تشمت بی الاعدا. ولذا موسای کلیم نیاز به سلوک دارد تا الواح رو از خدای متعال بگیره. من امشب میخوام راجع به سلوک در قرآن دو سه تا جمله عرض کنم، البته بسیار بحث مفصلی است، ولی فقط با استفاده از همین آیات. و ببینید انسان کامل از خدا چی تقاضا میکند و دیگران چی تقاضا میکنند. هیچ جای قرآن خدای متعال نمیفرماید حضرت موسی وقتی از ما خواست که ما را ببیند خجالت زده بوده باشد، نه، رسما گفت رب ارنی انظر الیک، میخوام ببینمت. و کاملا پیداست که حضرت موسی میخواست با همین چشم خدا رو ببیند. خوب دقت کنید چه عرض میکنم دیگه، ما نباید به قول ما طلبا قرینه صارفه باید بشه که از متن آدم منصرف بشه. خدای متعال به او فرمود که خیلی خوب اشکال نداره، من یه چشمه بهت نشون میدم، اگر طاقت آوردی بعد خودمو بهت نشون میدم. انظر الی الجبل. خدای متعال به او فرمود، وقتی موسی کلیم چنین تقاضایی رو مطرح کرد، خدای متعال به او فرمود قال رب ارنی انظر الی، قال لن ترانی، هرگز نمیتوانی منو ببینی، لکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن، فان استقر مكانه فسوف ترانی، اگر جای خودش باقی موند و مستقر ماند من میتونی من ببینی. خب فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خدای متعال یه تجلی به کوه کرد که امیرالمومنین فرمود انا الذي تجليت للجبل، من به امر خدا به کوه تجلی کردم، من تجلی خدا به کوه بودم. چون خدا در مقام فعل از ابزار استفاده میکند دیگه، ابزار خدا در اینجا اونچنان که باران رو با ملک نازل میکند، وحی رو با جبرئیل میفرسته، تجلی خدا بر کوه حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بود. صلی الله محمد و آله به عجل فرجان. وقتی حضرت مولا به امر خدای سبحان تجلی کرد، موسی قش کرد. ببینید چرا؟ برای خاطر اینکه کوه مندک شد. یه ماجرا نظیر این برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد که خدای متعال می‌فرماد و رفعنا فوقهم الطور، ما کوه رو از جا کندیم. این خیلی شدیدتره. کوه مندک شد، یعنی اصلا منهدم شد با این تجلی. وقتی این اتفاق افتاد، حضرت موسی کریم از خدای متعال معذرت خواهی کرد. جعله دکن و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. وقتی حالش جا اومد گفت سبحانك. ببینید کلمات قرآن است که خوب دقت کنید. نگفت تو رحمانی، تو رحیمی، تو غفوری، اینا رو نگفت. سبحانك تو منزهی. از چی منزهی؟ از رؤیت. تو منزه از آنی که من توقع داشته باشم تو رو ببینم. اینا رو خوب دقت کنید. اگر این مبانی رو برای خودمون حل نکنیم، چند وقت قبلا جایی برای فاطمه رفته بودم، البته قبلش رفته بودم مبارکه خدمت آقای موسوی، حالا یادم اومد قبل از اینکه خدمتتون برسم، ایشون تماس داشتن با آقای زنگانه عزیز ما، خدمت همه شما عزیزان سلام رسوندن، امام جمعه سابقمون آقای موسوی. بعد از اون فاطمه جای دیگه بودم، یکی از عزیزان به من گفت آقا الان الحاد در دانشگاه ها بیداد میکنه. حالا دو نشان همه دانشجوی عزیزها این که دارم میگم دیگه هست متاسفانه. ایشون میگه آقا اینا الان دقیقاً در پی مسائلی هستن که پنبش در قرآن زده شده و متاسفانه به شدت دنبال اینکه خدا رو بعضیشون ببینن، و اگر خدای متعال زیر تیغ جراحی دیده نشود، زیر میکروسکوپ دیده نشود، با تلسکوپ رؤیت نشود، خدا رو نمیپذیرن. حالا بعد از این افاقه و عذرخواهی خدای متعال می‌فرماید قال یا موسی، حالا که متوجه شدی خدا قابل رؤیت نیست، حالا که متوجه شدی خدا سبحان و منزه است، حالا که این تجلی بر تو شد و حالت جا اومد، قال یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. البته خب حالا راجب الواح بعدن مسائل دیگه ای داره، راجب سامری مسائلی داره، فعلا اینا رو میذاریم کنار. اون مبنای سلوکی که میخوام عرض کنم اینه، خوب عنایت کنید. انسان یه موجودی است که از منزل حیوانیت، از منزل نبات شروع کرده به حرکت. یعنی چی؟ یعنی ما با یه حیات نباتی از نطفه پدر شروع کردیم به حرکت کردن، رسیدیم به حیات حیوانی. نفس ناطقه ما خدای متعال در بدن ما، در وجود ما قرار داد. تا اینجا هنوز حیوانیم، بعد از تولد هنوز حیوانیم، بعد از حیات انسانی به ظاهر انسانی در نشأه طبیعت هنوز حیوانیم. ابن سینا میگه، ابن سینا حکیم عظیم اسلامی، ایشون میگه آقا جان من خودم پزشکم، خودم طبیبم، دونش ان همه اطباء، ایشون میگه اینا که طبابت میکنن، جسم مردم رو شفا میدن، درمانگری میکنن، اینا دارن بیتاری میکنن، یعنی دارن طبابت حیوانات میکنن. اگر قلب کسی رو شکافتند و جراحی کردند و سر حالش آوردند، یک حیوان زنده شده است نه یه انسان. اگر کسی رو مثلا شیمی درمانی کردند و چند سال به حیاتش ادامه داد، یه حیوان داره ادامه زندگی میده، هنوز به حیات انسانی نرسیده. زمانی حیات انسانی این موجود آغاز می شود که خدا را بپذیرد، در مسیر بندگی خدا به تکامل برسد. اینه که دارم میگم، دقت رو عبارت بکنید، بندگی خدا آمده ما را کامل کنه، ما را به حیات طیبه برسانه، نه اینکه فقط یه سری عبادات خشک شاق مالای و تاق، آقا به زور نماز بخون، به زور روزه بگیر، به روز به زور خمس مال تو بده، فعلا حالا یه چند سبای جان بکن تا بعدن اگه خدا خوشش اومد بهت مزد بده، همچین چیزی نیست. دین خواسته ما رو به حیات طیبه برساند، لذت از عبادت ببریم، لذت از زندگی ببریم، یه لذت برتری ببریم. تو این عالم همه دارن میخورند و میچرند و تولید و مثل میکنن. جناب عالی به عنوان انسان باید یه حیات ویژه و برتری داشته باشی. همین چند شب قبل یکی از اساتید حوزه علمی قم اینجا بود، از اساتید نازنین ما، حالا خیلی به شما ارادت دارم، گاییم دفترشون توفیق منبر پیدا میشه میریم، ایشون میگفت آقا از خصیصین مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود، میگفت آقا آقای بهاءالدینی میفرمود من اگر بگویم که انسان چشمی جز این چشم دارد، گوشی غیر از این گوش دارد و میشنود، خیلی ها از من نمیپذیرند. ما برای اون حیات برتر آفریده شدیم. ولذا ببینید پیغمبران هم باید سلوک کنند. حضرت استاد میفرمودند جناب موسی کلیم، حضرت مثلا خدمت شما عرض شود که یعقوب، حضرت ابراهیم، تمام اینها سلوک داشتن. یعنی چی؟ حضرت ابراهیم زمانی به این پرنده ها گفت بیایید، اونها رو صدا زد، به نفس او اینا حیات پیدا کردن، زمانی بود که در آتش نمرود افتاد، بت‌ها رو شکسته بود، در آتش افتاد، از آتش به سلامت به در آمد، در کبر سن خدا به او فرزند داد، فرزندش رو برد سر ببره نشد، این همه منازل رو طی کرد، حالا نفس او گرم شد. جناب یعقوب سلام الله علیه از اول که اینطور نبود، نزدیک 40 سال یا بیش از 40 سال فقدان و هجران یوسف سلام الله علیه رو تحمل کرد، گریه کرد، چشم اون منهدم و نابود شد. حالا کار به جایی رسید که با این ریاضت نفس شامه او باز شده. 10 روز قبل از مصر پیراهن حضرت یوسف و قاصد آورده، بعد ایشون 10 روز قبل از اینکه به اینجا برسد عطرشو استشمام میکنه، اونم نه عطر پیراهن، انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، من بوی یوسف احساس میکنم. عجدو، خب دوستان اهل فضل میدونن عجدو از وجود و وجد میاد، یعنی یافتن، نه استشمام. من مییابم، یه نحوه شهوده، مییابم بوی یوسف را. لولا ان تفندون، اگه مسخرم نکنید. اتفاقا مسخرش هم کردن. ببینید پیغمبرزاده ها اهل بیت حضرت یعقوب مسخرش کردن، گفتن انک لفی ضلالک القدیم، تو مثلا گذشته که نستجیر بلا گمراه بودی، پیغمبر خدا رو متهم به گمراهی میکردن. ولذا ببینید خیلی نباید دلمون به خودمون خوش باشه که حالا 2 رکعت نماز خوندیم توقع داشته باشیم به تعبیر امام صادق از آستینمون ملک نازل بشه. نه، سلوک، ماه رجب ماه سلوک است، ماه آغاز حرکت بندگی خداست. آرام آرام انشاءالله خودمونو مهیا کنیم برای درک شعبان، برای درک رمضان. خوشا به سعادت کسانی که معتکف بودن، انشاءالله خدا به برکت اعتکاف و معتکفین و به برکت ریاضات اهل باطن و اهل ریاضت همه ما رو مورد عنایت ویژه و خاص خودش قرار بدهد انشاءالله. نسألوك اللهم و ندعوك الهی بالقرآن العظیم، الهی به مولانا الحسین و آبائه و اولاده و اصحابه، یا الله 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 یا الله، به وجه کریمت، به اسماء حسنایت، به قرآن عزیزت قسمت میدهیم در فرج مولامون تعجیل بفرما، قلب آقا جانمون رو از ما راضی بفرما، موانع فرج شریف حضرت رو از صفحه روزگار برانداز، رهبر معظم مراجع تقلید نظام اسلامی، ملت نازنینمون در پناه حضرت محافظت بفرما، به همه ما روزی حلال و واسع کرامت بفرما، به همه ما اولاد صالح و سالم مرحمت بفرما، دنیا و آخرت آباد، عمر طولانی و با عزت، حساب یسیر قیامت، جوار حضرت ابا عبدالله و اجداد و فرزندانشون به همه ما کرامت بفرما، گذشتگانمون رو غرق رحمتت بفرما، به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات و الاخلاص.
علی محمد و آل محمد و عجل.